بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 88 سطر آخر واعترض الفاضل الشارع بأن تعليل اختلاف الفلسفة في الكلية والجزئية بالمادة غير صحيح. باز هم قبل از ورود در بحث به دو مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده اشاره میکنم. یکی اینکه در آخر متن مصنف گفته شد ثم تبع ذلک انصار ما هو کالجزء به حالت مخالفه، که بر سر جزء کاف در آورد. علتش روشنه، من یادم رفتی رو درد کنم که چرا نگفت ما هو الجزء بلکه گفت ما هو کالجزء. علتش اینه که بحث ما در اقسام بسیطه است که یکی از نمونه هاش فلکه و جسم بسیط دارای اجزای واقعی نیست بلکه اجزاش اجزای مفروضه، یعنی آن چرا که ما در جسم بسیط تقسیم میکنیم به منزله جزء است نه واقعا خود جزء. به این جهت ایشون میگه کل جزء، نمیگه الجزء. البته اگر الجزء هم میگفت چنانچه خواجه فرموده، که خواجه فرموده ثم تبع ذلک الجزء و ان خالف فیه الجزء و الکله، ایشون کاف نیورده. اگر کاف هم نمیآوردیم درست بود، به خاطر اینکه الف لام الف لام عهد جزئی است و اشاره داره به همون جزئی که قبلا گفته بودیم جزء مفروض. پس اگر الجزء هم میگفت چون الف لامش الف لام عهد جزئی است و اشاره به جزء مذکور قبلی دارد و جزء مذکور قبلی ما هو به منزلت الجزء بود، بازم کافی بود. پس چه بگوید کالجزء که الان تصریح کند به مفروض بودن و به منزله جزء بودن، چه اشاره کند به جزئی که قبلا گفته شد که ازش تعبیر کردیم به ما هو کالجزء ما هو به منزلت الجزء، هر دوش کافیه. مصنف گفته کل جز یعنی ماهوه به منزلت الجز رو مطرح کرده، خواجه گفته الجز، ولی چون الجز اشاره دارد به ماهوه به منزلت الجز، مثل اینه که خواجه هم گفته باشه ماهوه به منزلت الجز. پس کل جز ای که مصنف گفته با الجز ای که شارح گفته، هر دو یکی هست و هر دو اشاره دارن به ماهوه به منزلت الجز. و این که گفتن ماهوه به منزلت الجزء به خاطر این است که بسیط واقعا جزء نداره، ماهوه به منزلت الجزء. یه مطلب. مطلب دیگه این که در اواخر بحث دیروز داشتیم که فلک دارای صورت نوعی است، دارای ماده است که هیه هیولاه و دارای موضوعی است که هوا جربال فلک. سوال شد که مراد از موضوع چیه؟ البته خود شارح یعنی خاطر توضیح داده که مراد از موضوع چیه، گفته هوا جرم الفلک، ولی برای توضیح بیشتر عرض میکنم. فلک دو تا هیولا داره، یکی هیولای ثانی اولا که محل است برای صورت جسمیه، دوم هیولای ثانیه که عبارت است از هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه و محل است برای صورت نوعیه، که ایشون از اون مجموعه هیولای اولا و صورت جسمیه تعبیر شده به جرم فلک. جرم فلک یعنی هیولای اولا به علاوه صورت جسمیه، اخ این محل میشه برای صورت نوعیه. هیولای ثانیه رو که خودش جسم است و موضوع میشود و حل می شود برای صورت نوعیه تعبیر می کنیم به موضوع. از اون هیولای اولا که محل می شود برای صورت جسمیه تعبیر می کنیم به هیولا. وقت عبارت مستعار رو توجه کنید، لأن الفلک فیه فاعلن هو صورت نوعیه و مادتون، ماده رو میگه یه هیولا که همون هیولای اولا و موضوع یعنی هیولای ثانیه که هو جرم فلک. خب اون وقت یه سوال دیگه از همینجا به وجود میاد که چرا مصنف در بالا در متن سلوه موضوع رو نفی کرد، گفت فلیس یمکن ان یقال ها هنا لحقها من غیرها شیئون، یا به حسب امکان و قوت که ماده است یا به حسب صلوح موضوع که موضوع. چرا موضوع رو نفی کرد؟ تا حالا بحثش در ماده بود، ماده رو نفی کرد، چرا اینجا که رسید موضوع رو هم کنار ماده نفی کرد؟ جواب اینم روشنه، جواب این سوال هم روشنه، چون نه که در فلک که مقابل امتداد است موضوع وجود دارد علاوه بر ماده، خواست بفهماند که در امتدادی که مقابل فلک است و مورد بحث ماست نه ماده وجود دارد نه موضوع، یعنی مثل فلک نیست از دو جهت، فلک هم ماده دارد هم موضوع دارد، ولی امتداد جسمانی که مورد بحث ماست نه ماده دارد نه موضوع، یعنی نه ماده اولا دارد نه ماده ثانیه. چرا؟ چون فرض شده که امتداد تنهاست، وقتی امتداد تنها باشه هیولا کنارش نیست که ماده اولا باشه، وقتی هیولا نبود اگر چه صورت جسمی هست ولی ترکیبی از هیولا و صورت جسمی رو که ماده ثانیه میسازه نداریم، پس در امتداد جسمانی نه هیولای اولا رو داریم و چون هیولای اولا رو داریم هیولای ثانیه رو نداریم، در امتداد جسمانی هیولای اولا رو نداریم و به این جهت هیولای ثانیه رو نداریم، یعنی نه ماده داریم نه موضوع داریم. چون در امتداد، چون در فلک هر دوشو داشتیم، در امتدادی که مقابل فلک داره قرار داده میشه مصنف سعی میکنه که هر دو رو نفی کنه، لذا اونجا هم گفت ماده نیست هم گفت موضوع نیست، لذا بحث در موضوع ما نداشته، اصلا بحث ما فقط در ماده بود، این که موضوع رو مطرح کرده به این مناسبته، البته اگر این مناسبت رو هم نبود نداشتیم مصنف باید موضوع رو مطرح میکرد، ولی این مناسبت هم که عرض کردم نبود، باید مطرح میکرد زیرا که فرض شده صورت نوعی منفرد، صورت جسمی منفرد است، همین انفراد هر جور همراه رو نفی میکنه، حالا چه هیولا اولا باشه چه هیولا ثانی، هر چی میخواد باشه نفی میکنه، چه ماده باشه چه موضوع باشه. بله اینم سوال خوبیه، میفهمم که هیولا ثانی رو چرا تعبیر به موضوع کرده، در حالی که موضوع عبارت هست از یک محل مستقنی از حال، محلی که از حال مستقنی باشه باشه میگیم موضوع، در حالی که ماده ثانیه با قول شما موضوع نیست، یعنی محل مستقنی. جوابتون اینه که هیولای ثانیه محل مستقنیه، هیولای ثانیه یعنی جسم، جسم به ما خود جسمون که میشود هیولای ثانیه، این احتیاج به صورت نوعیه نداره، اگر جسم بخواهد تعیین شود به جسم صورت نوعیه داره، چه بشه جسم انسان بشه جسم سنگ بشه جسم نبات، این احتیاج به صورت نوعیه داره، و الا جسم به ماه و جسمون که میشود محل برای صورت نوعیه احتیاج به اون حال به خودش که صورت نوعیه است نداره، صورت نوعیه برای جسم به ماه و جسمون مزاله عرضه، بله برای بدن انسان صورت نوعیه برای بدن انسان مقدمه، ولی برای جسم ماه و جسم مقدر نیست، جسم تقدمش به هیولا و صورت جسمیه، بیش از این احتیاج نداره، پس وقتی جسم ماه و جسم که ماده ثانی است درست شد محل بی نیاز درست میشه، صورت نوعیه به این محل نسبت به این محل بی نیاز حالت مقدمی نداره، چون حالت مقدمی نداره به این محل بی نیاز ما موضوع میدیم، پس علت این که ما به جسم چه محل است برای صورت نوعیه موضوع گفتیم، علتش اینه که این محل احتیاجی به این حال نداره، یعنی اشتباه نشه که فکر کنید چون صورت نوعیه پس باید مقدم باشه، صورت نوعیه مقدم جسم نیست، مقدم جسم انسانه نه مقدم جسم، پس جسم به محاب جسمون احتیاج به صورت نوعیه نداره، ولی جسم الانسان احتیاج به صورت نوعیه داره، و ماده ثانیه که جسم الانسان نیست، ماده ثانیه جسمه نه جسم انسان، پس ماده ثانیه رو میشه موضوع نه. از کردم به طبع ماده ثانیه از بین میره، اگر ماده اولا رو از بین بردید به طبع ماده ثانیه از بین میره، ولی ماده ثانیه مستقیما نه، یعنی وقتی شما ماده ثانیه مرکب شد از ماده اولا و علاوه صورت نوعیه، ماده اولا رو که برداشتید ماده ثانیه منتفی میشه، برای اینکه ماده ثانیه رو منتفی کنید دیگه احتیاج به معونه جدیدی ندارید، کافیه که ماده اولا منتفی بشه، ماده اولا که منتفی شد ماده ثانیه از بین رفت. ولی خب تصویر شد نداره ما بیان کنیم یه مطلبی رو اضافه بیان کنیم بهتر از این سوستن بیان کنیم بگیم ماده ندارد موضوع ندارد این ازدیاد بیان ازدیاد بیان شد خواهد ندارد خب بحث رو در توضیح عبارت مصنف در جلسه گذشته تمام شد در این جلسه هم تقریبا یه چیزایی روش اضافه شد البته من این اضافه ها رو به خاطر این که درش منافعی میبینم میام ذکر میکنم و الا بیشتر این مطلب رو در خارج کلاس من به آقایون جواب میدم دوباره میام ذکر میکنم که تمام جمع بشنوند شاید برای بعضی مفید باشه و بعضی از سوالاتی که تر میکنم اصلا من همونجا جواب میدم دیگه بعد دوباره کلاس نمیکنم چون میبینم که احتیاج به توضیح شاید نداشته باشه یا اینکه اون منافعی که در نظر داریم درش متناسب نشه اینکه گاهی اول بحث میرم توی مباحث خارجی براتون خیلی شاخ نباشه به نظر میرسه که یه منافعی پیش هست لذا این کار میکنه اگرچه در پیشرفتمون بالاخره کندی واقع میشود و شاید دیر کتاب تموم بشه این محضورات داریم ولی در کنارش یه منافعی دارم بالاخره یه جدیدتر و فرقی خب حالا اعتراض فاضل و شارح رو میخوام ذکر کنم لب مطلب مصنف رو اگر دقت کنیم این میشود که در فلک جزء و کل داریم چون ماده داریم همین دیگه بقیه مباحثه که نگاه بکنید میبینید بناهایی که روی این مبنا چیده ولی اساس قضیه همینه که فلک جزء و کل پیدا میکند چون ماده دارد اگر امتداد جسمانی هم ماده داشته باشد جزء و کل پیدا و چون امتداد جسمانی ماده نداره پس جزء و کل نداره تمام حرف این بود فخر رازی هم رو همین مبنا داره اشکال میکنه میگه شما اختلاف جزء و کل در فلک رو به گردن ماده انداختید ما از شما سوال میکنیم آیا ماده و کل جزء واحد است یا ماده کل جزء متعدد بالاخره کل جزء رو ماده درست کرد ماده واحده درست کرد یا ماده متعدده یه غیر از این نیست دیگه یا ماده واحده که در فلک بود منشأ پیدایش جزء کل در فلک شد یا ماده متعدد اگر بگید ماده واحده بود یعنی ماده کل و ماده جزء یکیه جواب ما و اشکال ما اینه که ماده واحده نمیتونه منشأ پیدایش دو امر مختلف بشه یکی جز یکی کل جز و کل با هم اختلاف دارن اگر اختلاف دارن اختلافشون رو باید با یه امر مختلفی توضیح کرد نه با ماده که واحده با ماده واحد که اختلاف توضیح نمیشه با ماده متعدد اختلاف توضیح میشه پس این فرض اول باطل میشه زیرا شما جز و کلی که دارید جز و کل مختلفه دو امر مختلفه دو امر مختلف رو نمیشه بنا کرد بر یک امر واحد یعنی از امر واحد نمیشه این مختلف رو به دست آورد پس نمیتونیم ماده یا جزء کل واحد بگیریم و الا جزء کل مختلف نخواهند شد فرض اینه که صورت جسمی که مابل اختلاف نیست ماده هم که واحد شد پس مابل اختلافی نخواهیم داشت قهرا جزء کل مختلفی پیدا نمیشه اگر بخواد جزء کل مختلف پیدا بشه با توجه به اینکه صورت جسمی واحده اختلاف باید در یه جای دیگه باشه با اون ماده پس باید ماده مختلف باشه این فرض باطل شد فرض دوم اینه که ماده مختلف باشه خب اگه ماده مختلف باشه ماده جزء یکی باشه ماده کل یکی باشه اختلاف جزء کل قابل توجیهه میگیم این جزء از کل مادهش جزءه اون کل از کل مادهش کل این روشن میشه و مشکل دیگه ما پیش در برای وارد نمیشه ولی یه اشکال دیگری در ما وارد میشه و اون اینکه اختلاف ماده از کجا آمد شما اختلاف جزء و کل رو با اختلاف ماده توضیح کردید اختلاف ماده رو چطور توضیح میکنید اونم الان بگید که ماده جزء ماده کل ماده جزء جزء ماده کل است ماده کل کل ماده جزء است این اختلاف بین دو تا ماده است این اختلاف از کجا میاد اگر بگید که برای این ماده های مختلف هم باز ماده داریم که اختلاف این دو ماده ما دو ماده ای رو که یکی جزء است یکی کل ماده سابقی توضیح میکنند باز نقل کلام در اون ماده سابق میکنه که او واحد است متعدد اگه واحده که نمیتونه توجیه کننده مختلف باشه، اگر متعدده که دوباره سوال میکنیم اختلاف رو نفته دار حتما باید مصروف باشه به ماده قبلتر دعا کرده هر این ماده مصروف میشه به ماده قبل برای توجیه اختلاف ماده قبل تو مصروف میشه به ماده قبلتر دعا کرده تفضل نکنیم. پس اگر شما خلاصه اشکال فخرازی اگر شما اختلاف جزء کل رو این چنین با ماده توضیح کنید از جهال خارج نیست، یا ماده ای که از طریق او اختلاف جزء کل پدید آمده واحد است یا متعدد. اگر واحد باشد اشکال این است که نمیتواند توضیح کننده اختلاف باشد، اگر متعدد باشد مستلزم تفلسل است و هر دو باطل است. چه واحد بخواهد عامل مختلف باشد باطل است، چه تسلسل پیش بیاید باطل است. چون هر دو فرض باطل است قهرن مقدم هم که میگه عامل اختلاف ماده است باطل است، پس جزء کل عامل اختلاف ندارد، در این حال مختلف است. اگر این چنینه در امتدادم بگو، در امتداد بگو عامل اختلاف ندارن در این حال مختلف است. در فلس قرار شد عامل اختلاف نداشته باشیم، چون عامل اختلاف شد ماده بود به قول شما، ماده با این بیان ما نتونست عامل اختلاف باشیم. پس در فلس عامل اختلاف برای جزء کل نداریم، در این حال جزء کل داریم. خب در امتداد جسمانی هم بگو عامل اختلاف نداریم ولی در این حال جزء کل داریم، دوباره اشکال داره. فخرازی کاری کرد که اشکالی که مصنف جواب داد دو مرتبه زنده باشه. صفحه 88 سطر آخر و تر از الفاظ الاشاره به این که تعلیل اختلاف فلک در کلیت جزئیات بالماده، بالماده متعلق به تعلیله. شما اختلافی رو که فلک در کل جزء خودش دارد این اختلاف رو معلل کردید به ماده، گفتیم چون ماده دارد، چون ماده دارد اختلاف جزء کل دارد. این معلل کردن این اختلاف به ماده غیر صحیحه، زیرا دو مادهی که برای کل و جز هست از دو حال خارج نیستند، یا این دو ماده یکی هست یا دوتا. این اتحدت ها اگر یک ماده باشند، یعنی یک ماده رو هم برای جز داشته باشیم هم برای کل داشته باشیم، کانت صورت کل است و جز از صورت که جز است حالین فی محل واحد، هر دو در یه محل حلول می کنند، خودشون که با هم تفاوت ندارند، محلشون هم تفاوت نداره، پس چرا شما یکی رو کل می نامید یکی رو جز می نامید؟ برعکسش کنید، یا هر دو رو کل بنامید هر دو رو جز بنامید، بالاخره اختلافی وجود نداره که یکی اولا ترجیح بدهد که یکی کل باشد یکی جز. ولن یکن احدهما اولا بالکلیت من الاخر، یکی از این دو صورت اولای از دیگری نیست، بالکلیت یعنی اولای بالکلیت نیست که یکی رو بگید کل یکی رو بگید جز، برعکسش هم میتونید بگید، هر دو هم میتونید کل بگید، هر دو هم میتونید جز بگید. برعکس گفتید دوباره سوال میشه چرا این کل چرا این جز، فرقی نمی کنه محدود باقی میمونه. پس ناچار یا هر دو رو بگید کل یا هر دو رو بگید جز، و چون کل و جز متعددن اگر هر دو رو بگید کل در واقع مثل که کل نداری، کل و جز نداری، در هر دو رو بگید جز کل بازم جز و کل ندارید. علی حال بالاخره لازم نیست که جز و کل نباشید، محدود اصلی اینه که اگر شما محل جز و کل واحد ببینید در حالی که صورت ها واحدن، صورت جسمی هر کدی فرقی نمی کنه، در کل جز یکسانه، صورت ها یکسانند، ماده ها یکسانند، اگر بخواد ماده رو واحد بگیرید کل جز پیدا نمیشه. این فرض اول. فرض دوم، و این تباینتا، اگر این دو ماده ای که توضیح کننده اختلاف کل جز اند در فلک، این دو ماده فرق کنند با هم جدا باشند، کانتل مادتو متخالفتن فل کلیت و جزیه، ماده متخالف میشه در کلیت و جزیه، یه ماده میشه کل یه ماده میشه جز، و صورت حال در اون ماده که کل است میشه کل، صورت حال در اون ماده که جز است میشه جز، یعنی کل و جز شدن صورت از این بابت هست که ماده کل و جز شده. خب اگر ماده کل جزء میشه، سوال میشه که کل جزء ماده از کجا آمده؟ و هینه ازن در این هنگامی که کل ماده کل جزء پیدا کرد، اگر این کل جزء پیدا کردن ماده احتاجت الی ماده، این احتاجت یعنی احتاجت الماده در کلیت جزئیتش، الی ماده تسلسلت، تسلسلت المواد، احتاجت توجه کنید، یعنی احتاجت الماده در کل و جزء شدن، احتیاج داشته باشد به ماده قبلی خودش، تسلسلت المواد، مواد تسلسل پیدا میکنه. و اگر بگویید و الا، یعنی اگر بگویید نه این ماده خودش جزء و کل درست کرده، بدونید که از ماده دیگری کمک بگیره، شما جواب میدید پس در امتداد هم همینه بگوید، بگو در امتداد هم خودش جزء و کل پیدا کرده، بدونید که از ماده کمک بگیره. اگر ماده کل جزء تونست خودش کل جزء شود بدون اینکه از ماده کمک بگیرد، امتدادی هم که کل جزء داره میتونه خودش کل جزء پیدا کنه بدونید که از ماده کمک بگیره. و الا یعنی اگر تسلسل مواد، و الا یعنی اگر احتیاج به ماده دیگر نباشد، اگر این ماده هایی که یکی کل است یکی جزء در کل و جزء شدن در اختلاف پیدا کردن احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد و خودشون ذاتن یکی بشود کل یکی بشود جزء، فصورت و ایزن وحده ها تتخالف و فیه ما من غیر احتیاج الی ماده، خود صورت جسمیه را هم مثل ماده وحده ها به تنهایی یعنی بدون ماده بگو که تتخالف و فیه ما، یعنی در جزئیات و کلیت مخالفت دارد، یکی می شود جزء یکی می شود کل، من غیر احتیاج الی ماده، همونطور که ماده اگر بخواهد جزء و کل شود احتیاج به ماده دیگر ندارد، امتداد هم اگر بخواهد جزء و کل پیدا کند باید احتیاج به ماده دیگر نداشته باشد. وقتی از امتداد احتیاج به ماده نداشته باشه، اشکالاتی که شما در فرض اول از فرض مذکور در فصل قبل گفتید دیگه وارد نمیشه، چون جزء و کل درست میشه به تبع اختلاف شکل و اختلاف مقدار درست میشه بدون اینکه احتیاج به ماده وجود داشته باشه. فخر رازی متوجه میشه که یه نفر میتونه از اشکالش جواب بده، جواب اون رو نقد میکنه و اشکال میکنه تا اشکال خودش تقویت بشه، پس یک اعتراضی بر اشکال فخر رازی وارد میشه، خود فخر رازی این اعتراض رو دفع میکنه تا اشکالش متوجه بشه. اعتراض اینه که در فلک، در فلک صورت جسمیه دو تا خصوصیت دارد، یکی این که وجود دارد، صورت جسمیه در فلک وجود دارد، دوم این که حلول کرده است، هم وجود دارد هم حلول کرده است، حلول در ماده کرده، برخلاف امتداد جسمانی که فقط وجود دارد، در فرض اول که منفردن فرض شد حلول ندارد، وجود دارد ولی در فرض اول حلول ندارد. خب پس در فلک صورت جسمیه هم وجود دارد هم حلول دارد و در امتداد صورت جسمیه فقط وجود دارد حلول ندارد. در فلک صورت جسمیه، صورت جسمیه کل، صورت جسمیه کل، حالا این تیکر من عرض میکنم یادم رفت اول بگم، این قیل میگه فرض اول رو قبول میکنم، این قیل میگه فرض اول رو قبول میکنم، میگم که ماده ها یکیه، ماده کل و جز یکیه، صورت جسمیه فلک و جز این صورت جسمیه هر دو در یه ماده حلول کرده، با این فرض شروع میکنه اشکال کردن. من این تیکه اول اشکال باید میگفتم یا نه، حالا این نداره تدارک شد. بعد این انقل اینطور حرفش رو ادامه میده، اما صورت کل ابتداءً در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، صورت جز ثانیاً در این ماده وجود گرفته و حلول کرده، هم وجود هم حلول، هم در وجود صورت نوعی یا صورت جسمیه کل مقدم بر صورت جسمیه جزئه، هم در حلول مقدم است این صورت کل بر صورت جزئه. و همین تقدم باعث می شود که این بشود کل، اون بعدی بشود جزء. آخه شما گفتید که اگر ماده واحد باشد، شما یعنی فخر، گفتید اگر ماده واحد باشد این دو تا صورت که یکی صورت الکل یکی صورت الجزئه، یکی اولا به کلیت من الاخر نیست. همونطور که اون اینو میتونی کل بنامی، اون یکی دیگر هم میتونی کل بنامی. جواب ما اینه که نه، اولویت دارد، اولویتش هم از تقدم درست میشه، چون که این صورت کل متقدمن وجود میگیرد برای این ماده واحده و متقدمن حلول میکند در این ماده واحده، به این جهت اولا به کلیت میشود. ما به این جهت بهش میگیم کل، و اونی که بعدی میاد میگیم جون. پس رجحان رو پیدا کردیم، اینطور قبول کردیم که ماده واحده، ولی صورت جز رو صورت جز نامیدیم، صورت کل رو صورت کل نامیدیم، و این تسمیه‌مون تسمیه بی ترجیحی نبود، بلکه ترجیح داشت. رجحانشان این بود که صورت کل مقدماً وجود گرفته و مقدماً حلول کرده. به این جهت ما راجع هست که این رو کل ببینیم، اون رو جز ببینیم، و از این طریق بینشون فرق بذاریم که یکی بشود کل، یکی بشود جز. حالا البته بحث از صورت نوعیه ما فعلا نداریم. بله، حالا از هر جا اون تقدم میاد. به قول شما صورت نوعیه عامل است، ایجاب میکنه، او متقدمن ایجاب میکنه کل رو، یه صورت نوعیه دیگر یا همین صورت نوعیه ایجاب میکنه مؤخراً جز رو. حالا موجب چیه فعلا مورد بحث ما نیست، هر چی هست. ما بحث داریم که این صورت کل قبل از صورت جز وجود میگیرد و قبل از صورت جز حلول میکند. این قبلیت رجها نیست برای این که این صورت کل رو کل ببینیم و اون بعدی رو جز قرار بدیم. بالاخره یه رجها پیدا کنیم. فخر رازی جواب میده، میگه که در امتداد جسمانی هم همین رو میگو. در امتداد جسمانی بگو صورت کل اول وجود گرفته، حلول رو دیگه نگو، بگو صورت کل اول وجود گرفته، صورت جز دوم وجود گرفته. همین تقدم در وجود راجح نیست، ترجیح میدهد که ما این رو صورت کل بدونیم، اون بعدی رو صورت جز بدونیم. یعنی اگر این حرف رو شما درباره صورت فلک که حلول کرده بزنیم، ما در امتداد جسمانی که حلول نکرده همین حرف رو میزنیم. فقط فرقش اینه که اون حلول کرده، این حلول نکرده. اون در وجود حلول تقدم داره، این فقط در وجود تنها تقدم داره. چه فرقی میکنه؟ در وجود تنها که تقدم داشته باشه یه نوع روزانه، در وجود حلول هم تقدم داشته باشه یه نوع روزانه. تقدم که آمد رجحان میاد. حالا چه تقدم در وجود تنها باشه، چه تقدم در وجود و حلول با هم باشه، بالاخره صورت نوعیه کل که منفرد است، درست حلولی ندارد که ما تقدم و تأخر در حلول برش تصور کنیم، ولی وجود که داره. وقتی وجود داشت میگیم صورت کل اول وجود گرفته، صورت جز ثانیا وجود گرفته، بنابراین یکی مقدم است یکی مؤخر، همین تقدم شده است. پس نمیتوانید از راه تقدم رجحان کل و جز رو درست کنید، حتی بعد از یه راه دیگه درست کنید. بعد از راه ماده درست کنید، هر سر میجازه. اگه از راه ماده میخواد درست کنید، ماده واحد است، نمیتواند درست کند، متعدد است، همونی که گفتیم. پس اشکال در اینجا توجه کنید. این قیل از دو فرضی که فخر رازی مطرح کرده، فرض اول رو قبول میکنه و اشکال رو جواب میده. اول فرض اول فخر رازی رو قبول میکنه، بعد اشکال اینه که فخر رازی در فرض اول وارد شده بود جواب میده، و فخر رازی هم جوابش رو رد میکنه. فعنقی تقدم و صورت یک فل وجود، دو ول حلول، این تقدم علا جزء صورت سبب است لکونه ها، یا سبب کونه ها، هر دو نسخه رو داریم، هم لکونه ها داریم هم کونه ها داریم. شما چی داریم؟ لکونه ها، بله، یعنی نسخ لکونه ها. بعدی نسخ کنا هر دست درسته، البته شاید لکونا ها بهتر بشه. سبب لکون این صورت اولا به ان یکون کلن من هو، یعنی من الجمل، کل صورت از جزء صورت اولاست. این من هو ضمیرش به جزء برمیگرده، خودش هم متمم اولاست، فعل تبدیل متمم میخواد، متمم اولاست. یعنی این صورت کل کل باشد اولاست از جزء بودنش، و نتیجتا اون صورت جز جز باشد اولاست از کل بودنه، و کل کل می شود جز جز می شود، و نتیجتا کل جزی تشکیل می شود. پس همین تقدم باعث می شود که این کل شود، این جز شود. ولو ماده، ماده دیگه دخالتی نداره. اگر ماده دخالت نداشت، ماده رو واحد فرض کنید مشکلی نیست، ماده رو واحد فرض کنید، ولی این تقدم وجود صورت و حلول صورت او را کل میکنه. قلنا جواب میدید فلیکن تقدم ها فل وجود وحده، پس باید تقدم صورت در وجود به تنهایی، یعنی بدون قید حلول سبب باشد. فل منفرده، یعنی در صورتی که منفرد، در صورت جسمی که منفرد از ماده فرض شده، منفرد از ماده، منفرد از ماده فرسوده، باید تقدم این صورت در وجود هم سبب باشد. سبب باشد یعنی چی؟ سبب باشد لکلیت، یعنی تقدم این صورت در وجود تنها هم باید سبب کلیت شود، یا سبب رجحان کلیت شود، در اونجایی که این صورت منفرد از ماده باشد، یعنی در ماده بحث ما هم، در اونجایی که امتداد جسمانی منفرد فرض میشه و بدون ماده فرض میشه، باید تقدم کافی باشد. منتها در فلک تقدم فی الوجود و الحلول، در امتداد فقط تقدم فی الوجوده، و فرض اینه که تقدم کافی، حالا بخواد فی الوجود باشه یا فی الوجود و الحلول باشه. دقت کنید در این معنایی که برای قلنا کردم، وحده رو به وجود دادم. فلیکن تقدم این صورت فی الوجود وحده، یعنی نه فی الوجود و الحلول، بلکه فی الوجود وحده. عبارت معنی شد خوبه، من میتونیم وحده رو به تقدم بزنیم، عبارت رو جور دیگه معنی کنیم، اینم درسته. اینطور میشه فلیکن تقدمها وحده سببن. آخه تقدم یک وقت ممکن است با زمینه ماده سبب رتان شود، و خود تقدم وقتی حلول پیش میاد، تقدم به علاوه ماده می شود سبب. حلول رو بردارید، تقدم تنها می شود سبب. حالا ایشون میگه تقدم تنها را می تونید سبب بگیرید که ماده دخالت نکنه. تقدم وحده هم سبب باشد، تقدم فی الوجود که این تقدم تنها باشد، یعنی همراه با ماده نباشد، خود اصل تقدم به سبب سبب. این هم شده می تقدم که تفقیه به وحده رو میتونید دو جور معنا کنید، یکی وحدهو یعنی وجود تنها، یکی وحدهو یعنی تقدم تنها. وجود تنها هم تقدم وجود تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد، تقدم تنها هم میتواند عامل امتیاز باشد. تقدم در وجود، اونی که اگر وجود نه، آخه ببینید درست ما هم قبول داریم که تقدم دخالت نداره، ولی انجیل تقدم دخالت داره. ما میگیم اگر تقدم کافی باشد، در صورت هم کافی، در صورت منفرد هم کافی، ولی ما قبول نداریم تقدم کافی باشه. ما نمیگیم هرچی مقدمن حاصل شد میشود کل، هرچی مؤخرن حاصل شد میشود کل، نه غلط میدونید. ولی معترض یعنی انقیل چون برای تقدم بها قائل شد، ما گفتیم اگر تقدم بتواند کل جز بسازد، در امتداد جسمانی هم میتواند. حالا قبول نداریم تقدم بتونه کل جز بسازد. دقت کردید؟ تقدم ما هم قبول نداریم که گفتیم ماده کل جز میسازه، ولی انقیل داره میگه که تقدم کل جز میسازه. ما بگیم اگر تقدم در فلک تونست کل جز بسازه، در امتداد هم میتونه کلیت سینتزیزن امتداد تقدم در امتداد هم حاصله، همونطور که در فلک حاصله در امتداد هم حاصله، منطور در امتداد تقدم وجود تنهاست، در فلک تقدم وجود به همون با هم. خب پس اشکالی هم که در فخر رازی وارد شد جواب داده شد، بنابراین اشکال فخر رازی به قدرت خودش باقی مونه. خواجه میخواد جواب بگه. در جوابی که خواجه میدهد شق دوم کلام فخر رازی قبول میشه. این قیل شق اول قبول شد. خب میگیم ماده واحده و در این حال کل جزء توجیه میکنی از راه تقدم. خواجه نمیفرماد ماده واحده، میگه ماده کل و ماده جزء فرق میکنه. پس شق دوم کلام فخر رازی رو قبول میکنه. اون تا فخر رازی گفت محضور شق دوم تسلسله، خواجه جواب تسلسل رو میده. میگه اختلاف ماده ذاتی و ذاتی لا یا علت، یعنی برای توجیه اختلاف ماده دیگه ماده دیگه لازم نداریم. بین دو تا ماده ذاتن اختلافه، برای اختلاف بین دو ماده یه ماده دیگری رو لازم نداریم بیاریم. مثال هم میزنه، میگه که موجودات زمانی اختلافشون به زمانه. مثلا انسانی که در امروز دنیا آمده با انسانی که در دیروز دنیا آمده فرق میکنه. حالا فرقای دیگه نظر نکنید، فرق زمانی دارن، بالاخره از ماهی زمان فرق داره، تفاوت بینشون هست به لحاظ زمان. خب خود دیروز و امروز چه فرقی دارن با هم؟ دیروز و امروز هم با هم فرق دارن. مثلا فرقشون به چیه؟ به یه زمان دیگه است. دوباره مثلا امروز و دیروز به یه زمان دیگه با هم متفاوت میشن، یا اینکه اونها به ذاتشون متفاوته. موجود زمانی به زمان تفاوت میکنه، ولی خود زمان به ذات خودش تفاوت دارد. لازم نیست برای تفاوت زمان زمان دیگری داشته باشیم. همچنین ماده، موجود مادی به ماده تفاوت پیدا میکند، ولی خود ماده لازم نیست به چیزی تفاوت پیدا کنه، خودش به ذات خودش تفاوت پیدا میکنه. بنابراین این که شما گفتید اگر جزء و کل، صورتی که جزء است و صورتی که جزء است، به توسط ماده تفاوت کند، خود ماده به چی تفاوت میکنه؟ میگیم خود ماده تفاوتش به ذات خودشه، احتیاج به عامل تفاوت نداره، تسلسل دیگه به وجود نمیاد. یعنی ماده صورت مسبوق به ماده میشه، ولی ماده دیگه مسبوق به اولین ماده نمیشه، تسلسل مسبوق میشه به بی‌نهایت ماده، اصلا تسلسل لازم نمیاد. و جواب این است که ان الماده هی منشاء الاختلاف فیتختلف به ذاتها. عرض کردم ایشون شق دوم کلام فخر رازی به قبول میکنه و جواب میده. ان الماده هی منشأ الاختلاف، منشأ اختلاف جزء و کل ماده است. اما صحیحه اونی که منشأ اختلافه که ماده است، تختلف و به ذاتها، خودش اختلاف داره دیگه، اینطور نیست که بیاد یه منشأ دیگری داشته باشه. منشأ اختلاف خودش باید اختلاف داشته باشه، چون میخواد عامل اختلاف بشه. پس اختلاف رو باید داشته باشد که بتواند عامل اختلاف شود. پس اختلاف ذاتی شه. این صحیحه تختلف رو به ذاتها توجه کنید، با فای تفریع میگه چون منشأ اختلافه باید اختلافش ذاتی باشد. یه قانون کلیه که منشأ اختلاف ایجاد کننده اختلاف است، پس باید خودش اختلاف داشته باشد تا بتواند ایجاد کند. صحیحه تختلف رو به ذات. بله این قانون درسته. ببینید من توضیح کامل ندادم، لذا الان به نظرتون ابهام آمد. هر عامل اختلافی باید مختلف باشد، ولی نمیتونه عامل اختلاف باشد. وقت این عامل اختلاف اگر باید مختلف باشد، اگر اختلافش را از چیزی دیگر گرفته باشد، اون چیزی دیگر باید اختلاف داشته باشد. و چون این اختلاف ها لاعلانه های پیش نمیروند، باید به یه جا برسیم که خودش ای اختلاف داشته باشد. پس هر عامل اختلافی یا مختلف به ذات است، یا به مختلف به ذات منتهی می شود. این قانون به این صورتی که هر عامل اختلافی یا خودش مختلف به ذات است، یا به مختلف به ذات منتهی می شود. منتها در اینجا چون ماده مختلف به ذاتی دیگه نبود، اینطور تفصیل دربارش ندادند. گفتن فهیا مختلفتون به ذاتون و تختلفو غیرها بها و تختلفو غیرها بها. وقت برای غیرها تبیین میاره من از صبره ول اعراض الماسیه، غیر ماده هر چی که باشد، چه صبر باشند چه جوهرند چه اعراض باشند، صبر منتها صبر مادیه باشند، اعراض هم باید اعراض مادیه باشند، دلیل به ماده ارتباط ندارند، اینها اختلاف پیدا میکنند به ها، یعنی به واسطه ماده. پس ماده به ذاته ها اختلاف داره، بقیه مادی ها هم به سبب ماده اختلاف داره، مثل زمان که اقتضا میکند تقدم و تأخر رو لذاته، اما یسیر الاشیاء زمانی متقدمتن و متأخرتن به سببه. لسببه درست نیست، کتاب ما لسببه داره، باید تصدیل بشه به سببه. البته لسببه هم توجیه بردار هست، اونتا به سببه بهتر. علا ما سایتی بیانه در نمط پنجم، در نمط پنجم بحث زمان رو مطرح میکنیم و در اینجا خواهیم گفت انشاءالله که اختلاف زمانی ها به زمان است و اختلاف زمان به ذات خودش هست. فلزالج اشاره است به ما قبل از چه زمان. این چه زمان یه مثال بود برای اینکه مطلب بهتر تبیین بشه. حالا فلزالج برمیگردیم به قبل از مثال. فلزالج یعنی چون ماده اختلاف ذاتی دارد، احتاجت صورت که مادی است در اختلاف احوالش، احتاجت الی المواد، یعنی این امر مادی که صورت است احتیاج به مواد دارد، ولی لم تحتاج هی الی غیرها، یعنی ماده، ولی ماده چون اختلافش ذاتی است احتیاج به غیر خودش نداره. پس صورت چه امریت مادی، نه ماده، مادی برای اختلافش احتیاج به ماده دارد، ولی خود ماده برای اختلافش احتیاج به غیر نداره، چون اختلافش اختلاف ذاتی. درست مثل زمانی و زمان که زمانی احتیاج به اختلافش احتیاج به زمان دارد، ولی اختلاف زمان دیگه احتیاج به چیزی دیگر ندارد. بنابراین حرف فخر رازی باطل شد به این که ما شکل دومش رو انتخاب کردیم و از تسلسلی که او محضور قرار داد جواب دادیم. پس کلام مصنف کلامی است معتبر و قوی و با اشکال فخر رازی باطل نمیشه. تا انشاءالله در جلسه بعد وارد فصل بعدی که فصل 14 بشه انشاءالله.